السلام عليك يا أمير المؤمنين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتي و سرور حضرتش صلواتي و رحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک خدمت دوستان عزیز، سروران گرامی، و خسته نباشید خدمت دوستانی که توفیق برگزاری این چنین برنامه‌ای رو خدا نصیبشون کرد. بنده خلاص بی‌لیاقتم اینجا توفیق بر این شد که بتونم چند دقیقه خدمتون مصدع بشم. امیدواریم که گفتگویی که میکنیم به فضل خدا مورد رضایت امام زمان علیه السلام قرار بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. از ویژگی های دنیایی که ما انسان ها برای خودمون میسازیم این است که دلمون میخواد هر روز یه چیز جدیدی اتفاق بیفته و هر روز از یه چیز جدیدی رونمایی بشه و ما باخبر بشیم. این دنیایی است که ما دوست داریم بسازیم. دوست داریم هر از چندگاهی یا حتی توی روز هر چند دقیقه یه بار این موبایلمون صدا بکنه، باز کنیم یه خبر جدید و با ارتباطاتی که با هم داریم از یه تکنولوژی جدید، یه اتفاق جدید. و اینطور ما دنیای خودمونو میتونیم جذاب بکنیم و اگر عادت کنیم به چنین جذبه هایی، دنیای قدیمی ها که یه دونه میز تحریر داشت علامه امینی رحمت الله علیه، چون دو سه هفته پیش یکی از دوستان ما آمد گفتش که این میز کار علامه امینی رحمت الله علیه بوده، تصویرش رو نشون داد، گفت تو تمام عمرش همین کار رو این میزایی که یکم بزرگتر از میز چرخیتای قدیم بود، کوچیک، میز تحریر کوچیک زمینی. البته او برای چیز دیگری گفت، ولی من فهمیدم که ما یه 20 سالی دنبال یه مثلا شرایط خوب برای یه کار الهی هستیم، مثلا یه دفتری، یه اتاقی، یه میزی، یه شرایط خوبی، یه امکانات مهیایی. خیلی آدم خجالت میکشید. قدیم اینطوری بود دیگه. قدیم اونقدر چیزایی که آدم ها داشتند میموند، ثابت میموند که اسم داشت گاهی، و بعد یه جوری زندگی میکردن، با اونا ارتباط برقرار میکردن، به ظرف و ظروف خونهشون محبت میکردن. یعنی میدونست مثلا این ظرف مثلا نباید این رفتار باهش بشه. حالا ما توی ادبیات خودمون داریم، الان خیلی چیزا زود از جلوی چشم ما میگذره. قدیم مرکب اسم داشت، معنادار بود، خونه ها، کوچه ها، اشیایی که افراد داشتن، قلمشون، اون چیزی که می نوشتن، دفترهایی که داشتن. الان خیلی سریع می گذرد و ما رو خیلی تنوع طلب کرده. البته مزاج انسان تنوع طلبی هست، ولی خب بالاخره تکنولوژی امروز بسترش رو فراهم کرده و من متاسفانه افتادم تو این ریل و میرم جلو. محصول چنین زندگی که ما انسان ها برای خودمون تدارک میبینیم، مثلا این یه میکروفونیست مال این سالی که ما داریم سخنرانی میکنیم اینجا خدمتون گفتگو میکنیم، اگه 30 سال بعد یه تصویری یا سخنرانی ببینید میخندین، میگین قدیم یه پایه‌ای بود سیاه رنگ، یه میله‌ای داشت، یه میکروفونی داشت، اینقدر مثلا میذاشتن مثل الان دیگه. قدیم ضبط میخواستن بکنن یه ضبط ریلی بود، بشه گفت دیگه الان یه اینقدی صدا رو ضبط میکنه با کیفیت بالا، ماندگاری کم، حجم و الی آخر. عرض به خدمتتون که این مدل زندگی من که من دارم میسازم و من میل دارم به این زندگی، موجب میشود که از اون حقایق و واقعیت‌هایی که در دنیا وجود دارد من کم کم غافل بشم. سوال میکنیم در سالی که گذشت شما به برگ درختی توجه کردین؟ در سالی که گذشت چند بار آسمان رو دیدیم از باب دستوری که قرآن میده؟ طلوع و غروب خورشید برای ما جاذبه داره؟ اینکه بهار می شود و زمین زنده می شود حس می کنیم؟ نه دیگه، اینا کم کم میره کنار. الان یه جوونی که الان تو شهر داره زندگی میکنه، نه تو روستا. جالبه تو روستا هم که زندگی بکنه اونجا هم کاتالوگ موبایل رو میبینه، طبیعت رو نمیبینه. الان من دیگه از طبیعت کاملا منعزلم، جدام، کاری ندارم به طبیعت. در حالی که شما یه دونه برگ شبیه برگ دیگه به معنی که این مثل او باشه، عین اون باشه، نمیبینید. یه دانه برف شبیه اون یکی باشه، یعنی عین اون باشه، نمیبینید. بذار من کم کم از خلقت دور میشم، به خلقت بیمیل میشم، طبیعت رو یه چیز کهنه می انگارم، زندگی در یک فضایی که بتونم بشینم، قرار بگیرم، خونم محل سکونتم باشه، کم کم اینا از من دور میشه. و هم وقت آدم میبینه که آدم های این روزگار سواداشون خیلی زیاده، تو دنیای اطلاعات دارن رفت آمد میکنن، اما آرامش نیست، سکونت نیست، قرار نیست. قدیم یه نفر 10 مطلب بلد بود اما به جانش نشسته بود، و آدم همین الان هم آدم با بعضی این بزرگتران مینشیند. اگه کسی پدر بزرگش زنده است قدرشو بدونه، مادر بزرگش زنده است قدرشو بدونه، آدم میره در مجاورت اینها میشینه، گاهی اصلا آرام میشه. اینا نه چون پیر شدن و مثلا دیگه دنیا طلب نیستن اینطوری، نه، اصلا زندگی اون موقع اینطوری بود. خب حالا این بحث چه ربطی به مناسبت امشب و این برنامه داره؟ من میخوام اینو عرض کنم، یکی از کارهایی که شیطان انجام میده اینی که منو از اون چیزی که اصیل حقیقت داره، واقعیت داره، مال منه، با منه، به من مربوطه، توجه منو از اون منصرف میکنه، میبره سراغ چیزایی که به درد من نمیخوره. ولی خب جذابه. یعنی اگر حبیب خدا در اصطلاح عربی، اگه بخوام ترجمه فارسی بکنیم، یه کمیم مثلا بی ادبی کرده باشیم با مسامحه بگیم، باید بگیم معشوق خدا و عاشق خدا، حبیب دیگه بر وضع فعیل، چون تو عربی برای عشق از واژه حب استفاده میکنن، حبیب یعنی معشوق. خدا بالاتر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این عزیزش رو خدا منت نهاده است، لقد من الله. منتها این منت شامل حالا کیا میشه؟ علل مؤمنین، خوشبار مؤمنان، چون مؤمنان هستن که او رو میگیرن و دستورات او رو میگیرن. مسلمان همشون که نمیگیرن، بعضی دشمنی میکنن با او. ان الذين يؤذون الله ورسوله، یه دی اون طرفی هم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خدا منت مینهد بر ما، اون کسانی که خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين، به عرش خدا حدق زنندگان بودن، اصلا اونجا بودن، من علینا، بر ما منت میدهد، حتی اونها رو میاره، حتی من علینا فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه، در دسترس ما قرار میگیرن. امیرالمؤمنین علیه السلام آسمانی است، نور است، خدا منت نهاد تونستیم ارتباط برقرار کنیم. همینی که ما اسم او را میدانیم، همین که فضائل و مناقب او را میدانیم، همون که دلمون به سوء او میل میکند و و. خب پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، ائمه علیهم السلام که آمدن، اینهایی که حبیب خدا، اونهایی که راه آسمان ها برای اونها روشنتر از راه زمین است. راه آسمان میدونی یعنی چی؟ یعنی راه سیر و سلوک، راه رسیدن به خدا. اونهایی که کریمند، اونهایی که عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم، اونایی که بخل ندارن، اونا که در زندگی دنیا نشون دادن هر کس در خونهای اینها رو زد جواب گرفت رفت، اینا اومدن برای مردم میخوان از خدا بگن، از قیامت بگن، از دین بگن. چی گفتن؟ نگه داریم اینا رو بدون منت، بدون منت، بدون اینکه شما رو پشت در معطل نگه دارن، بدون اینکه از شما اجری بخوان بابت این، اینا در اختیار من گذاشتن. ببخشید یا رسول الله، اینا دست منه، اینجاست، اینو ول میکنم میرم دنبال یه آدمی میگردم، یه ذکری، یه وردی، یه چیز زیرخاکی، یه مطلب جدیدی. آه، یه کسی میگن چشش بازه، یه کسی میگن مشکلاتو میبینه و حل میکنه، میرم سراغ اونا. این چیزهای عادی پیش من چیه؟ نمازه. نمازو نمیخونم میرم دنبال ذکر، میگم میرم دنبال یه آدمی که چشش بازه. نمازو کله ملق میزنم. من سوال میکنم ببخشید اگه قرار باشه چیزی تو این عالم منو آدم کنه، منو به جایی برسونه، غیر از این است که اون رو رسول خدا و ائمه خدا و امام زمان علیه السلام آوردن و من گفتم؟ حضرت معراج میرن بر من هدیه میارن، معراج نمازو به من میدن، من کاملا بی اعتنایی به نماز. خب میگه این که هست، این که گفتن تو همه رساله هست. پیغمبر اکرم برای اینکه من آدم بشم به من آداب یاد دادن، آداب غذا خوردن، آداب معاشرت، آداب سخن گفتن، آداب لباس پوشیدن. با اینا که مال عوام الناسه. بریم ببینیم اون چیزای اختصاصی کجاست. بزرگواران، اون کسانی که سخنان نقض دارن، حرفای خاص دارن، نه اینکه اون آدمای بدین، نه، این مشی که من پشت کنم به ائمه علیهم السلام، بی اعتناشم به هدایت خدای متعال از طریق اهل بیت، اصلا یادم بره یه امام زمانی هست و این در اون در بزنم، این کار شیطانه. اصول کافی روایت تو کتاب الحجه است، بریم بخونیم. هر صبح که بلند میشیم دنبال یک تکنیک جدید، یه روش جدید، یه سایت جدید، یه آدم جدید، یه کسی که میونبر به ما بده. میون براره که همه رو گفتن، که گفتن یک صلوات اگه بفرستید، یک صلوات با اعتقاد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، گناه ها بخشیده میشه. گریه بر امام حسین علیه السلام، چه چه چه، اینا رو گفتن به ما، ولی من بی اعتنا کهنه کردم پیش خودم، من نکردم. من یه زندگی ساختم که تو اون زندگی اینا کهنه است. نماز که کهنه نیست. نماز امروز من که من مغرب و عشا خوندم، این نماز اولین نماز بود که من این مغرب و عشا امروز امشب خوندم و دیگه تکرارم نمیشه. نماز که کهنه شدنی نیست. کجاش کهنه شدنیه؟ ببین این جوون میگه این نماز تکراری، میشینه مسابقه فوتبال رو میبینه، میبینه تو این همیشه دنبال توپن، یه مدت این میگیره، یه مدت اون میگیره، اون به اون میده، اون آخرام میره توی جای دروازه، به اسم دروازه تموم شد رفت. اون تکراری نیست. این زندگی که من میسازم، بلکه شیطان طراحی میکنه. شیطان اصلا داستانش اینه. زینت میده، خیره میکنه. یه مدت میگه اونجا نگاه کن، این ور رو نگاه کن، این صدا رو گوش کن، به اون توجه کن، عمرم تموم شد. خدا میگه نه، طمأنینه، آرامش، سکینه، وقار، تأمل، تدبر، تفقه. من مثال و خدمت دوستانی که حج مشرف میشن میزدم خدمتشون. ما که مشرف شدیم حج، روحانی کاروان لطف میکرد به افراد کاروان، میگفت مثلا کجا داریم میریم، اینجا که آمدیم برای چی آمدیم، چی نیت میکنیم، عملش چیه، تا چقدر طول میکشه. مثلا رسیدیم منا، خب یه مقدار شرایط اون موقع یه مقدار سختتر از امروز بود، تو سخت نبود، یه چیز سختتر بود. به منا که رسیدیم ملت یک کمی خسته بودن، همه جمع شدن، اون موقع چادر بود و گرما بود و آبم خیلی نبود و یک کمی سخت بود. گفتن حاجا اینجا چیکار کنیم؟ گفتن بگید که نیت میکنیم اینجا وقوف کنیم مثلا فلان. گفتن حاجا یعنی چیکار کنیم؟ گفتن یعنی وقوف میکنیم. گفتن حاجا وقوف میکنیم یعنی چیکار میکنیم؟ حاجا هم گفت یعنی خب اینجا هستیم. من دقت کردم چرا این ارتباط برقرار نمیشه، هی از روحانی میپرسن، روحانی هم توضیح میده، ولی چرا این فهمه منعقد نمیشه؟ چون همین پرسن چی کار بکنیم اینجا؟ خدا میخواد بگه ببین یه سال ورجه ورجه کردی، ببین دو روز بیا بشین، چقدر تکون میخوری، بشین کارت دارم، مهمان منی. نمیتونم بشینم. دیدین روایت دادم وارد مسجد میشه، وارد نماز جماعت میشه، اصلا نشستن بر اون مصلا منتظر بودن چقدر ثواب داره؟ نمیشه. وقتم تلف شد، 3 دقیقه 5 دقیقه. حالا جاهای دیگه من کلی وقت تلف میکنم، اصلا نمیشه جمعش کرد. الله اکبر. پس این مقدمه‌ای که شیطان در این صدد است و منم خدای ببخش انشاءالله روته اینطوری نیست، منم دارم در واقع خطوات شیطان رو دنبال میکنم و یه زندگی برای خودم درست کردم، توش ورجه ورجه فقط میکنم، چیز جدید نو، بعد همه چیز زود کهنه میکنم، کهنه میکنم یعنی بیتوجه هم، و اینجور میشه که دین در نظر من و مناسک و این چیزایی که هست رنگ میبازد، در حالی که بزرگتره مجلس من از زبان اونا میگم، بنده که قابل این حرفا نیستم، ولی خدا وکیلی مارمزون چه عشقی داره، آدم میگه کی میرسه، وقتی هم میاد میگه چقدر زود رفت. خدا عشق عبادتش رو با آدم بچشونه. حالا حد چون یه بار حج به جامعه را آدم آدم بهش توجه میکنه، نماز که قبارند هست دیگه انجام میدیم. این میشه که من نسبت به رساله عملیه بی تفاوت میشم، بی توجه میشم، نسبت به مستحباتی که اهل بیت تعلیم فرمودن بی توجه میشم، نسبت به این که بابا اصلا انبیا و ائمه علیهم السلام آمدن که به من معرفت بدن، معرفت خدا بدن، معرفت اون دنیا رو بدن، منو به خدا نزدیک کنن، اون چیزایی که به اصطلاح امروز من قراره به جایی برسم تر کمالات، اونا قراره منو برسونن. نه بابا، آب و آب کشو از اونو یاد بگیر، بقیه رو برو سراغ یه کسایی که از یه جاهایی یه خبرایی دارن. این مشکل منه. یکی از اون چیزایی که من متاسفانه نسبت بهش، حالا انشالله اینطوری نباشه، خیلی بی اعتنام، خانواده است. خانواده است یعنی چی؟ خانواده بنیانیست، ساختمانیست، بنیادیست، مرکزیست که در اسلام روایت فرموده است، فکر میکنم تو من لا یحضر باشه، که هیچ بنیانی، هیچ مجموعه‌ای بهتر از خانواده در اسلام نیست. ما بنیه بنا اون اصلا ساخته نشده قشنگتر از خانواده. خب خانواده که عادیه، که این که مادرمه، اینم که پدرمه، اینم که برادر و خواهرمه. اگه مهمون جدید اومد، اگه کسی خواست خونه بیاد وارد شه، همه اینا رو من به کار میکشم، من که از این خدمت کنم. این اگه مهمون خارجی اومد، همه اینا باید در کار باشن، به اون خدمت بکنن. همه باید سرخط باشن. از آیت الله خامسری نقل میکنن که ایشون خیلی اهل احتیاط بود، که شبی براشون از نجف مهمان میاد، این مرجع عالی قدر علما و اینا از مهمان میان از نجف، اون موقع اندرونی سینی یعنی مجمع هات غذا میذارن، از اون پشت پرده از زیر میدن، حاجا میگن که شما شام میل کردین؟ میگن نه، شما اول بخورین بعد ما. سینی رو میدن تو، میگن نه شما میل کنید، نفقه شما بر من واجبه. اینا بی خبر آمدن، هرچی موند بدین این ور. این میشه خانواده. دوستان جوانی که من توفیق دارم گاهی با هم گفتگو میکنیم، میان به من میگن که ما میخوام ازدواج کنیم، به نظر شما کی وقتش میرسه، من به کدام نقطه برسم، در واقع به نقطه ای رسیدم که میشه گفت وقت ازدواجه. گفتم هر وقت تونستی خدمت بکنی بدون منت و اذیت بشی صبر بکنی، هر وقت به اینجا رسیدی مرد شدی میتونی زن بگیری، میتونی ازدواج کنی. من برای اینکه ارزش این خانواده رو عرض کرده باشم خدمتون، یه نکته رو فقط عرض بکنم. بزرگترین بیماری من و بشر تکبر، که دقیقا مقابل هدف خلقته، درسته دیگه؟ چون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت یعنی خضوع کردن، اظهار ذلت، درسته؟ و امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن خدا ردای کبریایی رو برای خودش اختصاص داده، احدی رو درش نمیتونه، کسی نباید منازعه بکنه، این مخصوص خدای متعاله. و شیطان از باب از تکبر تم کنت من العالین، شیطان که استکبار ورزید، همه ما رو در صدد اینه که مبتلا کنه به این که از جاده بندگی بیفتیم بیرون. اون چیزی که من از جاده بندگی بیرون میندازه تکبره. تلکت دارال آخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. علو من نباید بخوام، ممکنه من توی یه چیزی برتر از دیگران بشوم توی مهارتی، این شده ام، اما من برتری طلبی نباید بکنم. بزرگترین آفت، آسیب، ویروس برای وجود من، برای حقیقت من در دنیا و آخرت تکبره، درسته؟ میخوام این تکبر رو درستش بکنیم. خدای میشه راهی به ما معرفی کنی؟ خدای میشه یه جوری خودت عهده داره این کار بشی؟ من هر کاری میکنم مثلا سرمو میندازم پایین که تواضع کنم، بدتر این قیافه خودش میشه تکبر. میرم پایین مجلس میشینم میگم عجب ما پایین مجلس نشستیم چه تواضعی مینماییم، هر کاری میکنم میاد سراغم، چیکار کنم؟ خدایا، خدا چند تا کلید و شاه کلید به ما معرفی کرده. من یه دونشو فقط اشاره میکنم، بحث ما امشبی نیست ولی دوستان جوان حتما برن سراغش. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در خطبشون فرمودن اصلا خدا نمازو گذاشت برای اینکه این تکبر از ما دور شه، کبر از وجود ما پاک شه بره. اگر کسی میخواد این تکبر علاج شه، یکی از اکسیرها، یکی از این داروهایی که به سرعت اثر میکنه، اثر مسکن نه معالج داره، نمازه. اما امشب بحث ما این نیست. خدایا یه راهکاری، یه ترفندی بده ما تکبرمون از بین بره. خدای متعال میگن که بتونی با یه نفر زندگی بکنی. میگم یعنی چی خدای من که میتونم زندگی کنم؟ میگه نه نه اینجوری نگی، این اتاق من، صندلی من، کامپیوتر من. فرهنگ امروز دنیا رو ببینید، همه چی شخصیه، درسته یا نه؟ قدیم که اینطوری نبود که. شخصیه یعنی چی؟ چرا به خودکار من دست دادین؟ چرا به کامپیوتر من رو برداشتین؟ خب حالا آسمون زمین اومده. قدیم مادرها یاد میدادن که سر اینجا دعوا نکنید، اینجا جای منه، اونجا جای توه، اینجا مال منه، اصلا حرفا نبود. الان فرهنگ آمده از جاهای دیگه، ما داره یاد میده دیگه، این اتاق تو، میز تو، قلم تو، کامپیوتر تو، این دمپایی تو، لیوان تو، همه چیه تو. اگه میشد هر کسی هم تو اتاقش یه ماشین لباسشویی کوچولو، یه ظرفشویی، یه چیزی میذاشت که کارو رو انجام بده. خب این آدم داره بزرگ میشه، یه جوان 7 8 ساله میاد، یه کودک بزرگ میشه 7 8 سال، 11 سال، 20 سال، 22 سال. این منمنه، وسیله من، اینه من، اینه من، میل من، خواسته من، این میخواد بره با کی زندگی کنه؟ میتونه؟ نه. 6 ماه زندگیشو میگذره، میاد میگه آقا من نمیتونم با این زندگی کنم. میگم چرا؟ بارها من این جمله رو شنیدم. میگه ما هم اختلاف داریم. اختلاف داریم؟ خب قرار بود اختلاف داشته باشین. میگه دو تا آدم پیدا میشن با هم مختلف نباشن، سر بند انگشت، تار مو، صدا، مردمک چشم، همه با هم مختلفه. اصلا خدا خواست منو یه جوری تربیت کنه تکبر بره بیرون. خواست بگه با یه کسی زندگی کن که اختلاف داره، اون 10 سال اینجوری زندگی کرده، 20 سال اینجوری زندگی کرده، تو هم اینجوری زندگی کردی، میتونی کنار هم زندگی بکنی؟ اگه بتونی زندگی بکنی اون کاری که باید انجام دادی. چرا اگر کسی ازدواج کنه نصف دینش رو احراز کرده؟ من برگردم اول عرضم، بزرگواران فکر نکنی من دارم میبافم. نکاح دستور قرآنه، سفارش اهل بیته، رفتار اهل بیته. مگه میشه آدم به ازدواج و نکاح و این زندگی به این نگاه حیوانی بکنه، به این روابط حیوانی است، در حالی که انبیا و اولیا و ائمه گفتن و انجام دادن و قرآن هم گفت؟ مگه میشه؟ مگه همین قرآن که به شما میگه انکحو، مگه همین قرآن همین نبوده که گفته جاهدو؟ مگه همین نگفته اقیم و اقیم الصلات اتم الحج؟ مگه همین قرآن نیست؟ چرا سوا میکنیم؟ چرا نماز و حج و روزه و جهاد و اینا متفاوت میشه با زندگی؟ همه رو خدا داره میگه. چرا ائمه اینقدر قشنگ زندگی کردن؟ ببخشید دا صاحب از زمان، شما فکر میکنید انما با استوله و تمه ممکارم الاخلاق رسول الله کجا بروز پیدا میکنه؟ خدا دوتا زن بهش میده میگه با اینا ازدواج کن، که اگه اینا رو شما پخش کنید تو عالم همه از پا میفتن، پیغمبر رو میذاره پیش اینا و لبخند لبش نمیره. شما دوست داری خلیفه اول پدر زنت باشه؟ دوست داری فامیلت باشه؟ اگه فامیلت باشه چی میگی؟ هر جا میری خب پنهان میکنی. خود این پیغمبرشه، عبدشه، امتی میده به این پیغمبر که بریم ببین امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به این امت چی میگن، راجع به مردم جاهلی، نه که هر رب بر تشخیص نمیدن، اصلا اون برن میخوان صدا بزنن از پشت دیوار عربده میکشن به اسم صدا میزنن، بی اجازه سرشو میزنن پایین میان تو خونه مردم. نشسته که قرآن داره میگه دیگه، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، یعنی چیزایی که بچه‌م میفهمه. بدترین امت رو خدا اونجا میده به پیغمبر، شما اخلاقشو ببینید. برید روایت بخونید، شجره ملعونه رو بخونید، شر البریه رو بخونید، اینا رو بخونید ببینید اینا کیان. اگر قله این هرم نور اهل بیتن، در کنار اون بر مبنای آیه قرآن اون چیزایی که خباثت و نجاست و رجس و کثافت و ظلمته، بدترین اونها اینجاست. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، همونه که دور پیغمبرن، و ممن حولکم من الاعراب منافقون. حالا خدا این پیغمبر رو میخواد نشون بده. یه روزه که از دوستان جوان ما آمد، از خانومش 20 دقیقه 25 دقیقه گفت، شاکی بود حسابی گفت. خب احتمالاً هم بعضیشو حق داشت دیگه، حالا بالاخره آدم یه طرفی نباید یه بره پیش قاضی. گفت، گفتم ببخشید من سوال کنم، گفتم شما رسول الله؟ یه دفعه جا خورد، گفت آقا چه حرفیه شما میزنید؟ گفتم همجوری به اطمینان پرسیدم، گفتم همسر شما عایشه است؟ گفت یعنی چی آقا؟ گفتم پیغمبر تو اینو خواسته بهت یاد بده. چی میگی تو؟ کجایی؟ مثلا برای چی داری زندگی میکنی؟ اگه میخوای یک به دو بکنی بی خود میری زندگی میکنی. اگه داری زندگی تشکیل میدی تو بگی این مال منه، این مال منه، این میل منه، اشتهای منه، که به درد نمیخوره. اونی زندگیه که دوران نامزدی داشتین، رفتی غذا بخوری، تو قرمه سبزی دوست نداشتی، پرسید که تو چی میخوری؟ تو گفتی تو چی میخوری؟ گفت من قرمه سبزی میخورم. تو گفتی منم میخورم. این زندگی. چرا؟ و جعل بینکم مودتا و رحمه، من خدا گذاشتم. و بعد نه، این من آیاتهی، اینا نشانه های خداست. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، از نشانه های خداست. ولی حیف اینا کهنه شده. آیه چیه؟ لتسکنوا الیها یعنی چی؟ اینا رو قبلا هم ما شنیدیم. آره حیف که شنیدی، حیف که شنیدی. ما توفیق داشتیم ازدواج کردیم، من رفتم محضر 3-4 تا از علما، از جمله یکی از علمایی که خدمت شما رسیدیم که بر رحمت خدا رفت، آنچنان اهل فضل و کمال و واقعا تهجد و یه آدم عجیبی بود در معرفت، یعنی تقریبا شباب تهجد میگذرون، عشق از چشمش مثل باران میریخت، دعا میکرد. من تو عمره بار تو حج دیدمشون، یه مقدار سنگی بود، خب سنی ازشون گذشته بود، خیس عرق. ما دنبالیم زودتر برسیم به اون جایی که باید ساکن بشیم. زار میزد، دعا میکرد، میرفت از این سنگ داخل بالا میرفت. رفتیم خدمتشون، گفتیم ما ازدواج کردیم، چه توصیه به ما دارین؟ گفت یک شب بودن زوجین با هم شما رو بیش از 6 ماه ریاضت شرعی بالا میبره. حالا ببین، تحمل هر کس و ناکس رو میکنی، تحمل اهلت رو نمیکنی. یه بار من خانه داشتم با تلفن صحبت میکردم، رسیده بودم خونه، یکی تو تلفن شد، داشتم صحبت میکردم، دیدم خانمم یه اشاره کرد به من، گفتم که بله بله. گفتم میرم طبقه پایین، طبقه پایین پدر خانمم اینا بودن. گفتم میرم پایین، اونجا زنگ میزنم بهت، گوشی رو بردار، یه کارت دارم. گفتم که یعنی چی؟ چرا میری طبقه پایین؟ خب کاری داری بگو. گفت بابا نیم ساعت اومدی خونه، میخوام بپرسم ازت شام کی بخوریم، چیکار کنم؟ همش تلفن داری جواب میدی. گفتم خب منم برم تلفن بزنم. همین جمله بس بود دیگه، من یه آدم بشه آدم. خب نمیدونم شدیم یا نه، ولی حرف قشنگی زد خدا وکیلی. برای اینکه اهمیت خانواده معلوم بشه، دوستان جوان حتما مطالعه بکنید. تو این زمینه کتاب زیاد نوشته شده، روایت زیاده. فکر نکنید اگه حضرت توصیه فرمودن به این ارتباطات که من دارم خیلی مؤدبانه ازش یاد میکنم و از قبل اینکه چه ثواب‌هایی هست فلان، فکر نکنید اینا چیزایی ببخشید زیر دست و پاست. از بس ما بی‌توجهیم، از بس بی‌توجهیم. ریاضت می‌خوای بکشی؟ می‌خوای ریاضت بکشی؟ مردی زندگی کن، ازدواج کن. ببینید کاری نداره من زن و بچه رو ول کنم یا ازدواج نکنم تو بیابون، آب باران، علف بیابان بخورم. کاری نداره که، کسی مزاحمم نیست، کسی مزاحم خوابم نیست، کسی اردلون نمیده، کسی توقع بیجا نمیکنه، کسی بعد 6 ماه شما کار میکنید قر نمیزنه، تو واسه ما چیکار کردی؟ اونجا مهمه، فرق نمیکنه چه خانم چه آقا. حالا ببینید، بالاترین ریاضت زندگی خانوادگیه، بالاترین ریاضت حفظ زندگیه. البته زمینش خدا فراهم کرده ها، چیکار کرده؟ میل و غریزه جسمی گذاشته، مودت و رحمت گذاشته که روحیه، عاطفه گذاشته، بعد بهت بچه میده، نمیتونی ولش کنی. یعنی همه اسبابی که دو نفر کنار هم جمع شن و یه مجموعه کنار هم فیکسیه، همه این اسباب خدا گذاشته و مدلاش هم نشون داده. ببخشید، اهل بیت علیهم السلام همه همسرانشون بهترین زنان عالم بودن؟ زنان پیغمبر اکرم بعد حضرت خدیجه. ببینید قرآن چی میگه به زنان پیغمبر، خطاب خاص به دو نفرشون میگه، میگه حواستون رو جمع کنید، توبه نکنید، رویتون رو کنار نذارین، خدا به پیغمبر زنانی میده، به پیغمبر بهتر از شما، عابدتر از شما، فرمان بردارتر از شما و و و ابکارا. یعنی زنان پیغمبر بهترین زنان عالم نبودن؟ زن امام حسن علیه السلام بهترین زن عالم بود؟ چرا اینجوری من فکر میکنم؟ و از اون طرف زن فرعون، اینا رو قرآن داره میگه، اینا تاریخ داره به ما میگه، اینا ائمه به ما یاد دادن. و سخن آخر برای این که معلوم شه چرا بنیاد خانواده مهمترین بنیان اینه، شیطان و دشمنان امروزی همه در صدد این خانواده رو از هم بپاشونن، مرد و خیره کنن به زنان دیگران، زن و خیره کنن به تجملات و مردان دیگران، فرزند و خیره کنن به چیزهای دیگه و این حس خودم خودم، تموم شد رفت. الان کدوم بچه میشینه پای حرف پدر بزرگش دو تا جمله میگه، میگه بابا هر دفعه نشستیم اینو گفته، این خاطره هم گفته، این نصیحت هم کرده. تکراریه، باشه تکراریه، ولی خدا وکیلی یه بار به حرفش گوش دادی؟ تکراری میگه نه. اینی که من عرض کردم واسه این خواستم بگم، این همه که شما تو روایت میبینید راجع به اهل البیت، اهل بیتی، ما همیشه اینو رویه آسمانیشو میبینیم. حالا رویه زمینیش هم ببینید دیگه، پیغمبر صاحب یک خانواده است، امیرالمومنین اسلام صاحب یک خانواده است، حضرت صدیق سلام الله علیه صاحب یک خانواده است. اما جالبه همینا تعریف میشن به بزرگ خانواده رسول خدا، اینا اهل بیت هم. حالا یه بار اهل البیت و یه بار اهل بیتی رو یه بار تو این تابلو نگاه کنید، یه خانواده اینا، ببینید چه جور خانواده ای هم، ببینید چه جوری به هم مهر ورزی میکنن، چه جوری به فکر همه. خدای من، ببینید من اگر قراره دلم برای کسی بتپه، دلم برای کسی بسوزه، خدماتی رو برسونم طبق روایت، طبق روایت ادار ثم الجار، نفقه اول به زن و بچه میرسه، اینو بدونی، اول اینا، زن و بچه اسیرای منن، همسر من همسر منه، چه زن چه مرد. چرا تنوع طلبی؟ چرا این وسیله معیوب اینو میگیرم هی میچرخونم؟ چی میبینی؟ بعد اینو که میبینی، خب تو اگه اینجا، من مثلا حالا مؤدبانه‌شو میزنم، تو اگه اینجا پیتزا و همبرگر میبینی، عکس انداختن عکس همبرگر، خب دیگه ببخشید آب گوشت مادرتو نمیخوری دیگه، از دهنت میفته. وقتی میگه چرا زندگی مشکلات داریم، کجا کی تو زندگی مشکل داره؟ من مشکل میبرم تو زندگی خودم. بگو بخند و همه اینا رو ببینید، اینا رو بزرگترای من به من گفتن، گفتن اگر در حال خستگی که داری ولو میشی تو رخت خواب، یه نفری بیاد دم در یا زنگ بزنه یه سوال ازت داشته باشه، تو رو دروازه گوشه برمی‌داری میگه خواب بودی؟ نه خیر، می‌خواستیم بخوام. نه آقا خواهش من در خدمتیم. 10 دقیقه میگی می‌خندی حرف میزنی، همین کارو بچت باید بکنه، چون کهنه شده، چون عادی شده. حالا نگاه کنید به این تابلو به عنوان اهل بیت. اگر کسی توانست خانوادش رو قشنگ ببینه و خودش رو به یه معنا خرج این خانواده بکنه، سرمایه‌هاش رو تو این خانواده خرج بکنه، محبتش و تلاشش و استرابش و نگرانیش، این چیزیست که خدا بنیادش رو قرار داده، خدا خواسته، خدا بهش توجه کرده. چقدر به ما سفارش شده با اهلتون اینطور، به اون چیزی که به ما گفتن نسبت به این چیزی که شما گفتین فرود استراری بود. نه من بحث رو تنظیم کردم با اون زمان. من احتمالاً یه 3 دقیقه از این تخطی میکنم با اجازتون، ببخشید. یه خبر خوش دادم به من که من 5 دقیقه وقت دارم، ولی من یه خبر بد بدم 3 دقیقه من اضافه میکنم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. امام سجاد علیه السلام به من گفته نصف شب بلند شد دلت برای بچه‌هات بسوزه، بیا این دعا رو برای بچه‌هات بخون، بلند شو برای پدر مادر این دعا رو بخون، برای آبادانی زندگیت این کار رو بکن. من میرسم به خانم، خانه یعنی هاوس، یعنی به خانواده پناه بر خودم. من خواستم فقط این توجه رو بدم خدمتون که یه بارم اهل بیت رو اینجوری نگاه کنیم، چه خانواده قشنگی هن اینا، چه خانواده زیبایی هن. و شما خواستین انسجام این خانواده رو ببینی که همه با هم هن، پشت هم هن، خب مشکلی پیش اومده؟ میخوام این مباهله کنیم، ما هم هستیم، ما با شما یکی هستیم، ما هممون یکی هستیم. بر همین اون مسیح نجران گفت اگه از خانوادش اومدن یه جور دیگه است. یعنی ببین انقدر اعتقادش محکمه، خانوادش که عزیزترین چیز آورده وسط. شما از مباهله باید بفهمید عزیزترین چیزا برای پیغمبر اینا، بر همین فرمود مباهله جز بزرگترین فضائل و مناقب ماست. یعنی معلوم میشه تو این خانواده اینجور محبته و رسول خدا اینجور عنایت داره. یعنی اگه قرار بریم به پیشگاه خدا چیزی بگیم، چیزی که قیمتیه اینا، اگه قرار من نشون بدم که اعتقادم چیه، اینا رو گوشتم پای اعتقادم، درسته یا نه؟ ببینید دیگه. و اگه قرار شما اینا رو بشناسین، اینا که منو ول نمی کنن، من برم، پشت من هستن، درسته؟ مباهله رو دیدین؟ نظیر همین مباهله یه بار دیگه هم تو تاریخ اتفاق افتاده. یه خانواده به هم پیوسته، با هم کربلا. نه بابا، ما از شما جدا نمیشیم، هرچه شما بری من با شما. به هیچ قیمتی هیچ کدومشون رو نتونست کسی بخره، اما نامه بده، تو با اون نسبت داری، تو همه ما با همیم. و فرق کربلا با مباهله میدونین چیه؟ امام حسین نمیتونست مباهله کنه؟ چرا؟ میتونست، ولی خدا اینجور تقدیر کرده بود، چون اونها یه تصمیم دیگه ای داشتن. خب حالا شد ان الله شاء ان یراک، و خانواده اومد وسط، ان الله شاء ان یراهن. ما همه با همیم، از هم جدا نمیشیم تو هیچ سختی. بعد وقتی تو سختی افتادیم هیچ چی نمیگیم، قر نمیزنیم، پدر جان اینجا کجاست، ما رو آوردی، هیچی هیچی، درسته؟ عرضم تمام. فقط یه نکته بگم، این خانواده قشنگی که رأس هرم خلقتن، این خانواده از شدت مهربانی که دارن به همه عالم ندا دادن. آقا این خانواده ما، نگاه نکن خونش کوچیکه، درش آتیش زدن، این خونه هر کی بیاد را میدن، هر کی بیاد را میدن، هر کی میخواد بیاد جز ما بشه. شجره طیبه اینه دیگه، سرشاخه هاش برگاش میاد و عضو میگیره، این درخت پیوند میپذیرد. و من تبعنی فانه منی. دوست داری جز خانواده اهل بیت بشی؟ حالا هر جا بودی مهم نیست، دم در بودی، دم آستانه در بودی، صورت به آستانه گذاشتی، بیرون در منتظری، هر جا میخوای باشی باش، فقط بگو معکم معکم لا مع غیرکم، پا وایسا. اینا عذر میگیرن، اینا میپذیرن. لذا فرمود هر کس این گونه باشد با ماست در روز قیامت. اینجا رو نگاه نکن 1400 سال فاصله افتاده، ایشالله وقتی که قیامت شد میبرن پیش خودشون، بیا پیش ما، با ما زندگی کن، از خود ما بودی. اینقدرم این کار رو ساده کردن که حد و حساب نداره. گوهرک از یاد مصیبت امام حسین افتاد، یه آه کشید، گفت یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. ما اونو با خودمون میبریم پیش خودمون. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.